خبری و تحلیل اخباری آزادی تقدیم شما استودیو مرکزی. سلام بینندگان عزیز، امروز 18 اپریل اطراف این موضوع ها صحبت خواهیم کرد. حاصل سفر دولتی شوکت میرزیویف به دوشنبه، تاجیکستان و ازبکستان 28 سند همکاری را امضا کردند. از کار با یک پتن در چند منطقه تا طلب مقامداری روس برای برابر نمودنی شرایط مهاجران با شهروندان روسیه. و کشاورزان در نویه‌های مرزی تاجیکستان و قرغیزستان امید بر آن دارند که امسال آب به هر دو طرف میرسد.
آب بالو زیاد باشد به تقسیم کرده میشد، خوجندم گیرد مایم گیرم نوبت قتی میشد، لیکن این آب کمنده هیچ کیم گارانتی نمیتیه.
شوکت میرزیویف رئیس جمهوری ازبکستان روز 18 اپریل با سفر دولتی وارد پایتخت تاجیکستان شد. میرزیویف را در فرودگاه دوشنبه پرزیدنت تاجیکستان امومالی رحمان شخصا استقبال گرفت. ادامه موضوع در گزارش همکارانمان علیشر ظریفی و شهلوی عبدالله.
تاجیکستان و ازبکستان 28 سند همکاری امضا کردند. مهمترین آنها عهدنامه همپیمانی میان تاشکند و دوشنبه است. امومالی رحمان و شوکت میرزیویف زیر آن امضا گذاشتند. سازشنامه های دیگر در بخش های سیاحی، اقتصاد، راه و نقلیات، امنیت آذوقه‌آوری و فرهنگ بودند. اما درباره این سندها تفصیلات زیاد داده نمی شود. امومالی رحمان و شوکت میرزیویف پس درهای بسته صحبت کردند. بعد این راهبران دو کشور در نزد خبرنگاران گفتند که صحبت و مذاکرات آنها در فضای سازنده و همدیگر فهمی انجام شد. امومالی رحمان از آن توصیف کرد که داد و گرفت تاجیکستان و ازبکستان دوام 7 سال اخیر 40 برابر افزوده است. شوکت میرزیویف هم از رشد همکاری ها توصیف کرده گفت در شرایط فعلی کنار تاجیکستان می ایستد. در جریان این سفر شوکت میرزیویف در برنامه کنسرتی شام دوستی اشتراک میکند و همچنین بنای نوی سفارت ازبکستان را افتتاح میکند. شوکت میرزیویف باری آخر ماه سپتامبر سال 2023 به تاجیکستان آمده بود. روابط تاشکند و دوشنبه بعد از سر قدرت آمدن میرزیویف بهبود یافت، مرزها باز شده، نظامی روابط بیکار شد.
رئیس شورای نزد پرزیدنت روسیه اوید با رشد جامعه شهروندی و حقوق بشر به ضرورت احترام حقوق مهاجران کاری اشاره کرده است. به قول والری فادیف باید کدکس مهنت روسیه به چون و چرا رعایت شود. به گفته این منصبدار کارفرمایان روس باید نه تنها رعایت کدکس مهنت را در نسبت کارگران خارجی تامین کنند، بلکه برای مهاجران شرایط شایسته زندگی را فراهم آورند. به قول او پوشیده نیست که برخی از مهاجران مهنتی در تخانه ها زندگی میکنند که این غیر قابل قبول است. فدیف اینچنین تاکید میکند که سیاست مهاجرت باید بر ضرورت حل مشکلات معین اقتصادی ملی در بخش های مشخص و منطقه‌ای که واقعا به نیروی کاری نمیرسند اساس یابد. همزمان این منصبدار پیشنهاد خود را در مورد کم کردن شمار مهاجران در روسیه ارائه کرده است. از نگاه او اگر برای کاری انجام میشده مزد بیشتر بدهند تا روسا آماده میشوند به جای مهاجران کار کنند.
حقوق کاری مهاجران و شهروندان روسیه را برابر کردن لازم است. آنگاه شاید معلوم شود که جلب مهاجران چندان فایده آور نیست و شاید این پول را به شهروندان روسیه پرداخت کردن بهتر باشد و اگر معاش زیاد شود شاید پیدا کردن شهروند روسیه برای کار آسان‌تر گردد.
وزارت مالیه روسیه لایحه قانونی را تهیه نموده است که بر پایه آن مهاجران کاری بر اساس یک پتنت می توانند در چند منطقه این کشور کار کنند. تشبث زیرین در حال امکان پذیر می گردد که اگر مقامات این منطقه ها با هم دیگر سازشنامه داشته باشند. این تغییرات به قانون با دستور نخست وزیر میخائیل میشوستین و معاون نخست وزیر تاتیانا گولیکوا تهیه گردیده است. در صورت قبول شدن آن تغییرات علاوه ها بعد از یک ماه انتشار رسمی به حکم اجرا می درآید. فعلا پتنت برای کار تنها در یک منطقه داده می شود و اگر مهاجر خواهد در منطقه دیگر کار کند باید برای پتنت نو به مقامات محلی مراجعه نماید. در چند ماه اخیر نام جوانان توجیک با گمان دست داشتن در عملیات تروریستی رسانه‌ای می شود. بسیاری ها بر این نظرند که فضای سالم ایدئولوژی در تاجیکستان ناکامل و آلوده به عقیده های افراطی است. این فضا را کی اداره می کند؟ همکارم میرزا نبی خالق‌زاد در نشر نوبتی برنامه گپی آزاد همین موضوع را با محی‌الدین کبیری رئیس پیمان ملی سازمان ممنوع در تاجیکستان و ظفر صوفی روزنامه‌نگاری مقیم اروپا بحث کرده است که حالا یک پاره‌اش پیشنهاد شما می شود.
این عقیده هست که در تاجیکستان به جای ایدئولوژی ملی ایدئالی را ترغیب میکنند که چون ایدئالی پیشوای قوی که منظور رئیس جمهور امام علی رحمان است و برای همین عقیده جامعه پراکنده و پریشان است. نظر شما در این باره چی است؟ ببخشید ظفر صوفی، نظر شما.
ببینید در هر صورت در تاجیکستان واقعا یک ایدئولوژی وجود دارد، همون ایدئولوژی پیشواپرستی و از شخصی رحمانوف و خانواده رحمانوف ساختن یک ایدئولوژی. اون دیگر همه چیزی که در اطرافش عرض کردم بود، همه چیزی که در اطرافش دیگر هست مثل یک پرده است، مثل یک چتر است. یعنی اصلی کار میخوان که اونا باشن و هیچ کس هم نباشه. یعنی هر حرفی هست باید که رحمانوف یا خانواده رحمانوف بگوید، هر کاری هم که هست حلق کننده اونا باشن. یعنی ملا هم اون باشد، اکادمیک هم اون باشد، نمیدونم معذرت میخوام در زایشگاه هم اون باید را نشان دهد که چجوری مثلا دایه چیکاری بکند، یا برای یک روانشناس هم باید اون یاد بدهد که چطوری روانشناسی بکند، یا برای یک آشپز هم باید رحمانوف یا خانواده رحمانوف نشان بدهد که چطوری خوراک بپزند.
جناب کبیری نظری شما چی است؟ مرحمه.
اون چیزی که فضای رسانه ها، فضای ایدئولوژی در جامعه ما امروز خالی مانده است و اپوزیسیا و حکومت پر کردن از یک طرف، از یک طرف داعش، من درست درک کنید، من فکر میکنم که اینجا ضعفی همون بخش روشنفکر و همون روزنامه‌نگارای کسبی هم هست که میدان را برای ما و برای حکومت و دیگران خالی گذاشتن. وقتی اون رسیدن،
شما فکر نمیکنید که با این پاسختون یک کمی از مسئولیتی که بر دوش دارد مخالفین تاجیک یعنی کنار رفته ایستادید؟ اینطور به نظر نمیرسد؟
نه ببینید، رسالت یک نیروی مخالف این مخالفت با حکومت است در تمام دنیا. رسالت اول یک نیروی مخالف نه تاسیس رسانه است، نه یکم کارهای فرهنگی و اجتماعی است. در تمام دنیا اپوزیسیای ترامپ، اپوزیسیای بایدن، اپوزیسیای شولز مسئولیتش این نیست که بیاید کارهای اجتماعی و فرهنگی کند. اون مسئولیت اولش انتقاد حکومت است و گرفتن حکومت.
بینندگان عزیز، شکل کامل برنامه گپی آزاد رو روزی 21 اپریل در آزادی ویدیو یوتیوب، فیسبوک و سامونه رادیو آزادی میتوانید تماشا کنید. من برنامه رو ادامه میدم. از لحظه بازداشت خبرنگاری رادیو آزادی آلسو قرماشوا در روسیه 6 ماه گذشت. در این روز بعضی از سازمانهای حامی حقوق دیگر باره از مقامات روسیه خواستند که او را آزاد کند، چون در بازداشتگاه وضع سلامتیش خوب نیست. کیومرسی اتو تفصیلات دارد.
سازمان بین المللی خبرنگاران بدون مرز مقامات روسیه را برای نیم سال در شرایط غیر انسانی نگاه داشتن روزنامه‌نگار رادیوی آزادی آلسو قرماشوا تنقید کرد. قرماشوا از روز 18 اکتبر سال 2023 باز در بازداشت است. خبرنگاران بدون مرز در بیانیه روز 18 اپریل از وضع سلامتی او ابراز نگرانی کرد و آزادی فوری و به قید و شرط این خبرنگار را از مقامات روسیه طلب کرد. خود قرماشوا روز 1 اپریل این سال در دادگاه شهر قزان کوتاه به خبرنگاران گفته بود که حجره برای دو نفر همگی 5 متری مربع است و آب گرم ندارد و به جای حاجتخانه فرش را سوراخ کردند و دیوارها بسیار هم فرسودند. سازمان خبرنگاران بدون مرز این را شرایط غیر انسانی و تحقیر کننده شأن و اعتبار نامید. آلسو قرماشوا از لحظه بازداشت تا حالا نتوانست است که با شوهرش، مادر پیر و بیمار و فرزندان 12 و 15 سالش گپ زند. حکومت روسیه همچنین درخواستی به تکرار او را برای مراجعه به کنسولگری آمریکا رد نمود. او همزمان شهروندی آمریکا را نیز دارد. خبرنگاران بدون مرز در اعلامیه‌اش گفته است رد دسترسی به یاری کنسولگری آمریکا این نقض دغلانه کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی است. مسئولان این سازمان بین المللی از حکومت آمریکا نیز دعوت کردند که تلاش های خود را برای رها کردن آلسو قرماشوا بیشتر کنند. آلسو قرماشوا که در قرارگاه رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی در شهر پراگ کار کرده، صاحب شهروندی دوگانه روسیه و آمریکا است، ماه اکتبر سال 2023 بازداشت شد و این ماه می سال 2023 با ضرورت عاجل خانوادگی به قزان رفته بود. اول برای آنکه شناسنامه آمریکایی‌اش را در نهادهای روسیه ثبت نام نکرد، 10,000 روبل یعنی بیشتر از 100 دلار آمریکایی جریمه بستند. سپس روز 18 اکتبر سال 2023 در شهر قزان دستگیر کرده، برای ثبت نام نشدنش همچون اگنت خارجی و دروغ پراکنی درباره ارتش روسیه متهم نمودند. اتهام اول 5 سال و اتهام دوم 10 سال زندان را در نظر دارد. السو قرمشوا و رادیوی آزادی این اتهام را بارها رد کرده و گفتند که مسکو او را برای فعالیت روزنامه‌نگاریش جزا می‌دهد.
برمیگردیم به تاجیکستان. دهقانان نایه‌های مرزی در ولایت سوخت بر رغم زیان‌های سال گذشته زمین‌های کشتشان امسال از حاصل امید زیاد دارند. آنها می‌گویند از دوره آبیاری برای تامین آب پلیزی تا اندازه دل پر شدند. مقامات دو کشور هم در آغاز امسال بارها مخصوص برای آبیاری زمین‌های کشتی منطقه‌های نزدیک سرحدی دیدار و ملاقات‌ها کردند. فرزون محمدی از زمین‌های کشاورزی نایه جبار رسولوف و بابو جان غفوروف گزارش می‌دهد.
سال گذشته بارانگری هم نشد، آب نشد، همون گکتارش 300-400 کیلوی غله داد، همون رسخدای اگان تشه پشاندن نتانیست.
بهار سال گذشته زمین های کشاورزی خواجگی دهقانی مدنیت در نوحی جبار رسولوف چونین سبز و سیراب نبود. درختهایش از بیابی پژمرده شده و زمین هایش سوخته بودند. آثار آن را در بعضی درخت ها امسال نیز دیدن ممکن است. دهقانان میگویند که امسال به کانالی آنها آب بسیارتر آمد و امیدوارند که تا آخر سال وضع چنین ماند.
یک هفته پیش هم آب آمده بود، هم پیتوای دادن و هم برای گندما دادن. نسبت گذشته خیلی خوب مناسبتان نست. آب سر داداز جمهوری قرغستان میگوید امسال آب نز میشد. میگوید اکن میرابا رفت آمد کرد، کوشش کرد آب آورده استانه.
اما وضع در همه منطقه های مرزی یکسان نیست. برخی از خواجگی‌های دهقانی در ناحیه باباجان غفوروف هنوز منتظری آب بودند.
روزی یگان سی چوفتند در اون سال وز بین بود. از اون امسال تامچه که آب نیست. نیست آب. چه کنیم؟ من پختی کاشته ماندگی آمشتندکار آب نیست. ایساس تگزیم بود.
این هم در حال است که تا دوره مناقشه بین دو کشوری همسایه آب پالزی به طور مستقیم از کانال‌های جانبی قرغیزستان به زمین‌های کشاورزی تاجیکستان جاری می‌شدند. اما تا حال کانال ها را سد بسته و تا به حال نکشادند. با این وجود دهقانان میگویند اگر از یک جهت سیرابی به مناسبت دو کشور وابسته باشد، از جهت دیگر به تغییریابی اقلیم بستگی دارد.
خداوند دو ریسپوبلیکی را صلح صلاحیت و خوشکی باشد. ما گرانیسندیم این خلق و خلق گند کرده نمیشه، چون که اینجا آب باشد استاشنک بولو زیاد باشد به تقسیم کرده میشد. خوجندم گرد، مایم گرم، نالبت خطی میشد. لیکن این آب کمنده هیچ کم گرانتی نمیتید.
مسئولان ریاستی بهداشت زمین و آبیاری ولایت سوخت در نشست خبری امسال گفته بودند که سال گذشته از طرف قرغیزستان آب جاری میشده خیلی کم بود و آن از حساب خشکسالی آمدن سال ارزیابی میگردید. قریب 4000 گکتار زمین ناحیه باباجان غفوروف و 4500 گکتار زمین ناحیه جبار رسولوف از سای خواجه باقرغان آبیاری کرده می شود. دهقانان می گویند وضع سال گذشته کاری صدها خواجگیداران را کساد کرده بود.
70-80% از ما وضع سال بانکرات شد. پختر شکستند. مکنان شکستند. پیازه شکستند. گندم و بیدت سنتر خود نسخوش نپوشند. بیچاره از ما زمین پرداخته برفتادیم.
تأمین آب در منطقه های نزدیک مرزی از دشواری های اساسی میان تاجیکستان و قرغیزستان نامبر می شود. تقسیم آب چند دفعه باعث به سر زدن مناقشه میان دو طرف شده است. اولی همین هفته ملاقات رجبای احمدزاده و عبدکریم علیمبویف در شهر گلستان دایر شد. به اطلاع دریافتی آمادگی به آبیاری زمین های کشاورزی از موضوع اساسی صحبت رئیسان ولایت سوغد تاجیکستان و بادکند قرغیزستان بوده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی از ناحیه های مرزی ولایت سوخت.
و جمعه توجیکان در قزاقستان به مردمی از آب و سیل زیان دیده این کشور ده ها تن محصولات نیازی اول داده برای به جای امن کوچوندن برخی آنها کمک کرده است. اکبر جان اسماعیلوف رئیس مرکزی توجیکان قزاقستان روز 18 اپریل به رادیو آزادی گفت زیاده 100 تن محصولات نیازی اول لباس، کرپا و بالش رسانده شد. تفصیل در وبسایت ما. دوستان عزیز، برنامه امروز اخبار آزادی را به پایان میبرم. تشکر که این 15 دقیقه با ما بودید و خبرهای بیشتر چون همیشه میتوانید در وبسایت مون آزادی نقطه او دسترس نمایید. همچنین صفحه رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی در خدمت شماست. خود را از آن احتیاط کنید و خدا نگهداری. حرکت باشید.
خبرها سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمد تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبودن جمعید با آزر
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. تاجیکستان و ازبکستان 28 سند همکاری امضا کردند. این سازشنامه در دایره سفر دولتی پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیف و تاجیکستان به امضا رسید. شوکت میرزیف روز 18 اپریل با سفر دو روزه به تاجیکستان آمد. به اطلاع خبرنگاران رادیو آزادی، سند عهدنامه همپیمانی را رهبران دو کشور امام علی رحمان و شوکت میرزیف به امضا رسانیدند. سندهای دیگری همکاری در بخش‌های گوناگون از جمله در بخش سیاحی، اقتصاد، راه و نقلیات، امنیت آذوقواری و فرهنگ میان رهبران وزارت و اداره‌های دو کشور به امضا رسیدند. درباره چنین سندهای همکاری جزئیات دادن نشد. سازمان بین المللی خبرنگاران بدون مرز مقامات روسیه را برای نیم سال در شرایط غیر انسانی نگه داشتن روزنامه‌نگار رادیو آزادی آلسو قورماشوا تنقید کرد. قورماشوا از 18 اکتبر سال گذشته در بازداشت است. خبرنگاران بدون مرز در بیانیه روز 18 اپریل از وضع سلامتی او ابراز نگرانی کرده، آزادی فوری و بی قید و شرطش را از روسیه طلب نمود. آلسو قورماشوا و رادیو آزادی این اتهام را رد کرده، گفتند مسکو او را برای فعالیت روزنامه‌نگاری جزا می‌دهد. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه ما بشنوید. اعتراض‌ها بر ضد طرح اصلاح شده قانون درباره اگنت خارجی در گرجستان که مخالفانش آن را به قانون روسیه مانند می‌کنند ادامه دارد. ساکنان چند شهر گرجستان از جمله تبلیسی و باتومی شب 17 به 18 اپریل در اعتراض به قانون مذکور به کوچه ها ریختند. به کوچه پایتخت گرجستان حدود 15,000 نفر برآمده بود. ماموران پلیس به اعتراضگران مانع ایجاد نکردند، ولی دو نفری آنها را دستگیر کردند. تظاهرگران در جریان اعتراضها چند دفعه دست به خشونت زدند، شهر داده است وزارت کارهای داخلی گرجستان. به اطلاع پلیس، بازداشته‌ها به ماموران حفظ حقوق اطاعت نکرده، یکی از آنها با خود سلاح سرد داشته است. مخالفان گرجستان به حکومت برای بازخوان کردن قانون یک ساعت مهلت دادند، ولی طلبی آنها اجرا نشد. دیرتر تظاهرگران ملاقات را با سروزیر ایرقلی کابخیدزه طلب کردند. اعتراضها به طرح اصلاح شده قانون درباره اگنت خارجی در گرجستان 15 اپریل سر شد. در طرح نو از سازمان‌های غیر دولتی که از خارج کمک می‌گیرند تقاضا شده است درباره تمام فعالیت‌هایشان به مقامات گزارش دهند. مخالفان این طرح در گرجستان تأکید می‌کنند که تصویب قانون دهان دیگراندیشان را بسته، مطبوعات آزاد را نابود می‌کند. به قول آنها این سند به قانون اگنت خارجی در روسیه مانند است که فعالیت سازمان‌های غیر دولتی را در آن کشور به طور جدی محدود کرده است. یک زن در ولایت سوخت هنگام تولد فرزند در زایشگاه ولایتی فوتیده است. در ریاست تندرستی ولایت سوخت خبر فوت فرزند و کودک را تصدیق کردند، اما از پیشنهاد تفصیلات بیشتر خودداری کردند. طبق اطلاع، این زن مدینه بانو اوزاقوی 41 ساله ساکن شهر استرفشن است که برای تولد فرزند سیم خود به بیمارخانه ولایتی رفته است و هنگام تولد 12 اپریل فوتیده است. کودکش را هم نجات داده نشد. گفت یک منبع از ریاست تندرستی ولایت سوخت به آژانسی ازپلوس. پیوندان زن فوتیده هم درباره سبب مرگ مدینه بانو اوزاقو شرح ندادند. نعیم نظریف، رئیس دهه لکت شهر استرفشن، زادگاه مدینه بانو، در صحبت با ازپلوس گفت جسد زن را 13 اپریل در زادگاهش به خاک سپردند. یادآور می‌شویم که قبل از این هم نام این تولدخانه با سبب فوت مادر و کودک در سرخط رسانه‌ها قرار گرفته بود. از جمله سال گذشته در این تولدخانه دلفوزه قیوموا ساکن 38 ساله استرفشن هنگام تولد فوتیده بوده است. تاجیکان قزاقستان به مردمی از آب و سیل زیان دیده این کشور ده ها تن محصولات نیازی اول داده برای بجای ام کوچانیدن برخی آنها کمک کردند. اکبرجان اسماعیلوف رئیس مرکز تاجیکان قزاقستان روز 18 اپریل بر رادیو آزادی گفت زیاده از 100 تن محصولات نیاز اول لباس، کرپا و بالشت رسانیده شد. در این زمان به گفته او تاجیکان هر روز به مردم آسیب دیده خوراکی گرم میدن و این اقدام تا برطرف شدن آفت طبیعی ادامه خواهد کرد. مردم زیادی در قزاقستان و روسیه چند هفته باز جبر آبخیزی را میکشند. وزارت حالات فوق‌العاده قزاقستان میگوید هزارها بنا و حوالی در ولایت های اکمال، اقتپه، قستنای، اتیراو و قزاقستان شمالی زیر آب مانده، تا این دم زیاده از 116 هزار نفر به جای بی‌خوف برده شدند. پریزیدنت قاسم جومر توقایف این حادثه را یکی از فلاکت‌های طبیعی عظیم در 80 سال اخیر در قزاقستان نامید. سببش را به گرمشوی یک بار هوا و باریدن زیادی باران در ایام زمستان ربط داده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سازمان بین المللی خبرنگاران بدون مرز مقامات روسیه را برای نیم سال در شرایط غیر انسانی نگه داشتن روزنامه‌نگار رادیوی آزادی الصو قرمشو تنقید کرد. قرمشو از 18 اکتبر سال 2023 در بازداشت است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. خبرنگاران بدون مرز در بیانیه روز 18 اپریل از وضع سلامتی او ابراز نگرانی کرده، آزادی فوری و بی قید و شرطش را از روسیه طلب نمود. قرمشو روز 1 اپریل امسال در دادگاه شهر قزان کوتاه به خبرنگاران گفت که حجره برای دو نفر همگی 5 متر مربع است. آب گرم نیست، به جای حاجتخانه فرش را سوراخ کردند، دیوارها فرسودند، احتمال نیم عصر باز تعمیر را ندیدند. پایان اقتباس. سازمان خبرنگاران بدون مرز این را شرایط غیر انسانی و تحقیر کننده شأن و اعتبار نامید. الصو قرمشو از لحظه بازداشت تا حالا نتوانست است با شوهر، مادر پیر و بیمار و فرزندان 12 و 15 سالش گپ بزند. حکومت روسیه همچنین درخواست به تکرار او را برای مراجعه به کنسولگری آمریکا رد نمود. او شهروندی آمریکا را نیز دارد. رد دسترسی به یاری کنسولگری آمریکا نقص دغلانه کنونسیه وین درباره روابط کنسولی است، گفته شده است در اعلامیه خبرنگاران بدون مرز. مسئولان سازمان بین المللی از حکومت آمریکا نیز دعوت کردند که تلاش‌هایش را برای رهایی الصو قرمشو بیشتر کند. الصو قرمشو که در قرارگاه رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی در شهر پراگ کار کرده، صاحب شهروندی دوگانه روسیه و آمریکا است. از ماه اکتبر سال 2023 باز در بازداشتگاه است. وی ماه می سال 2023 با ضرورت عاجل خانوادگی به قزان رفته بود. اول برای آنکه شناسنامه آمریکاییش را در نهادهای روسیه ثبت نام نکرد، 10000 روبل یا معادل 103 دلار آمریکایی جریمه بستند. سپس 18 اکتبر سال 2023 در شهر قزان او را دستگیر کرده، برای ثبت نام نشدن همچون اگنت خارجی و دروغ پراکنی درباره ارتش روسیه متهم نمودند. اتهام اول 5 سال و اتهام دوم 10 سال زندان را در نظر دارد. الصو قرمشو و رادیوی آزادی این اتهام ها را رد کرده گفتند مسکو او را برای فعالیت روزنامه‌نگاری جزا می دهد.
هرگز از یاد من سر خیر آمان نرود، هرگز امیر تو از لاو دل و جان نرود، هرگز امیر تو از لاو دل و جان نرود، آنچنان جان جان گیر آن چنانی تو هم دار دل جان جان گیر بگیران سا او بگیران سا
مدیری مسئولی بنیاد کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف
روز 17 اپریل اعلان کرد که از آغاز درگیری ها در غزه از 7 اکتبر سال 2023 تا کنون بیش از 13,800 کودک فلسطینی کشته شدند. تفصیلات مزارع در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. کاترینا روسل در نشست خبری در نیویورک گفت هزاران نفر زخمی شدند و هزاران نفر دیگر در آستانه گرسنگی هستند. کاترینا روسل روز 16 اپریل در بیانیه علاهده هم در باره جنگ در غزه گفته بود این کودکان نیستند که جنگ را آغاز میکنند و آنها نمی توانند به آن پایان دهند، اما همیشه بهای سنگین را آنها می پردازند. او افزوده بود به خاطر همه کودکان از طرف های درگیر می خواهم که گروگان های اسرائیلی را آزاد کنند، آتش بس فوری در غزه را عملی کنند و دسترسی را به یاری های بشردوستانه به یگان محدودیت فراهم نمایند و از هر گونه خشونت بیشتر علیه کودکان خودداری ورزند. با گزارش CNN، نهادی سازمان ملل برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان هم در بیانیه علاهیده اعلان کرد که هر 10 دقیقه یک کودک در غزه زخمی یا کشته می شود. این بیانیه می افزاید که بیش از 10,000 زن در غزه از زمان آغاز جنگ کشته شدند که از این شمار 6,000 نفری آنها مادر بودند. در نتیجه 19,000 کودک یتیم شدند. یک متخصص یونیسف که اخیراً از غزه بازدید کرده است روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در ژنو گفت آنچه او را تحت تاثیر قرار داد شماره زیاد کودکان زخمی در منطقه بود. با گفته ای مقامات تندرستی غزه که تحت گروه حماس است، از آغاز جنگ در غزه زیاده 33,000 نفر کشته و بیش از 74,000 نفر زخمی شدند. جنگ اخیر در غزه روز 7 اکتبر سال 2023 آغاز شد. در این روز گروه فلسطینی حماس به اسرائیل حمله کرد و حدود 1200 نفر را کشت و 240 کسی دیگر را به گرو برد. پس از آن اسرائیل به غزه یورش برد و زیربناهای اصلی آن را از بین برد. از آن زمان تا کنون درگیری ها میان دو طرف ادامه دارد و تلاش ها برای برقراری آتش بس بی نتیجه بوده است. تحولات اخیر در منطقه با حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در پایتخت سوریه و حمله جوابی ایران به اسرائیل قضیه غزه را وارد مرحله دیگر کرد. نگرانی ها از وسیع‌تر شدن مقیاس درگیری ها در خاورمیانه نیز افزوده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
سلام بیننده عزیز، بعدی حمله مرگبار به تالار کنسرتی کروکوس در کنار مسکو روزی تعداد زیادی از مهاجران تاجیک و دیگر کشورهای آسیای مرکزی به قبل سیاه شد. بعد رفتاری با آنها اوج گرفت، راندن آنها از روسیه زیاد شد و آزار و اذیت به هر بهانه معمولی گشت. بیگانه ستیزی که همیشه در جامعه روسیه به نوعی وجود داشت دیگر باره خروج کرد. امروز درباره تقدیر مهاجران تاجیک در روسیه با ناتالیا زوتوا پژوهشگری روس صحبت میکنیم که وضع مهاجران تاجیک را در روسیه و وضع ایلههایشان را در تاجیکستان زیاد تحقیق کرده است. سلام، شما مسئله مهاجرت تاجیکان به روسیه و وضع ایله های آنها را در تاجیکستان زیاد تحقیق کردید و ما میدانیم که احوال تاجیکان در روسیه تا کنون چندان خوب نبود. به نظر شما بعدی حمله تروریستی به کروکوس احوال آنها تا چه حد بدتر شد؟
البته وضعی آنها بعدی حمله تروریستی وزنین تر شد، زیرا موجی نوی نفرت و بیگانه ستیزی به خصوص نسبت به مهاجران تاجیک بالا گرفت. اما برای آیله های تاجیکان و مهاجران تاجیک این چیزی نوی نیست، زیرا مناسبت با آنها متاسفانه از پیش غیر دوستانه و منفی بود. من با یک احساس هیجالت در این باره گپ میزنم. البته بعدی حمله تروریستی تمایل های نوی پیدا شد. این خشونت، سطح نفرت، سطح بدرفتاری با مهاجران تاجیک را به سطح بالاتر می برد که این باعث نگرانی جدی است.
به نظر شما این وضع تا کی دوام می کند و مهاجران تاجیک تا کی چنین عذاب می کشند؟
К сожалению, самая острая волна, конечно, схлынет.
البته این موجی بسیار بلند فرو می نشیند چون که نفرت زیاد دور و دراز دوام کرده نمی تواند. در عین حال من هیچ اساسی را نمی بینم که وضع به سمت مثبت تغییر کند. وقتی با نیروی رهبران حکومت روسیه مقامات و رسانه ها مناسبت منفی به تاجیکان و مهاجران تاجیک دامن زده می شود، متاسفانه زمینه های را نمی بینیم که وضع به سمت مثبت تغییر کند.
Нет, к сожалению, предпосылок к тому, что ситуация как-то станет меняться в положительную сторону.
Метамон говорит, что депортация и ихроджи даста джамуле мохаджирон и тафтишои саросари и бадрафтори бонхо як нау джазой даста джами мохаджирон аст.
در واقع دایر به بازداشت‌های زیاد، اخراج، آمادگی‌ها به اخراج هزاران نفر گزارش می‌رسد. در حقیقت این نه تنها جزا به مهاجران تاجیک است، عین زمان جواب مقامات روسیه بازی برای جامعه کشور است. با آنها لازم است نشان بدهند که ما یگان کار می‌کنیم. بعد حمله تروریستی کار به انجام می‌رسانیم. از این رو یک راه آسانش به طور دست جمعی جزا دادن مهاجران تاجیک از راه بازداشت و اخراجی آموی آنها است. یعنی به مردم نشان بدهند که ما کاری آنها را به جواب نگذاشتیم و پاسخ می دهیم.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
نو بسته از این همه تبعیض و بدرفتاری و بی حقوقی ما میبینیم که شهروندان تاجیکستان سعی میکنند شهروندی روسیه رو بگیرند.
Давайте начнем с цифр. Цифры большие. По самым разным программам
اجازه دهید با آمار شروع کنیم. رقم ها بزرگند. در دایره برنامه های گوناگون گرفتن شهروندی روسیه تنها در 4 سال گذشته تقریبا 500,000 نفر از زادگان تاجیکستان شهروندی روسیه شناسنامه روسی را گرفتند. این یک رقم بسیار بزرگ است و تعداد آنهایی را هم باید به نوبت گرفت که در گذشته شهروندی گرفتند. به نظر من وقتی ما درباره مهاجرت تاجیکان صحبت میکنیم یک تصوری نادرست درباره آنها حاصل میشود. همه چنین فکر میکنند و یا در افکار عموم در مطبوعات تصور این است که مهاجران تاجیک موقتا و یا برای چند سال به روسیه میآیند و این یک مهاجرت موسمی و کاری است. باید این را در یاد داشت که بسیاری از این مردم در روسیه میمانند. برای همین مهاجران تاجیک و یا زادگان تاجیکستان دیگر یک بخش جدایی ناپذیر جامعه روسیه هستند. در عموم تاریخ اموی مهاجرت تاجیکان از 30 سال پیش از زمان پاش خوردن شوروی سابق و جنگ داخلی آغاز یافت. برای همین آدمان میکوشند شناسنامه روسی بگیرند چون زندگیشان آسان تر میشود. با شناسنامه روسی کاری یافتن گذاشتن بچه ها در کودکستان و مکتب ها و همایش در جامعه آسان تر میشود. البته با وجود داشتن شناسنامه روسی هم تبعیض آنها از بین نمی رود. همیشه می توانند مهاجران تاجیک را به کار نگیرند، پولشان را ندهند، ولی به هر حال بهانه کمتر می شود. با شناسنامه روسی گرفتن پتنت آسان تر می شود. سپردن امتحان های زیاد، گرفتن شهادت نامه طبی و پرداخت پول ضرور نمی شود. احتیاج به ثبت جای اقامت نخواهد داشت و غیره. با شناسنامه روسی زندگی در روسیه آسان تر می شود. برای همین بسیاری ها می کوشند شهروندی بگیرند و این قابل درک است.
بعدی حمله به کراکوس رئیس جمهور ولادیمیر پوتین گفت که سیاست مهاجرت به روسیه را باید از ریشه‌اش عوض کرد. گپی که ما سال‌ها می‌شنویم و سیاستمداران روسیه هر وقت مساعد برای خودشان آن را تکرار می‌کنند. این بیان هم فقط یک بیان خالص و یا یگان کار خواهند کرد.
به
نظر من یک بیانیه خالی است و آنگونه که من گفتم نمایشکاری برای مردم است چون که مقامات روسیه منفعت مهاجرت را خوب می دانند. محدودیت هایی را که می توانستند سخت‌تر کنند کردند. من این ورود به کشور برای یگان خطای خرد در سندگذاری ها، محروم کردن از حق ورود برای سالهای زیاد، بازداشت های عموی و دپارتاسیا است و از این بیشتر کاری سخت‌تر کرده نمی شود. به نظر من از این بیشتر در کاری دیگری نمی کنند، زیرا واضح هست که مهاجران به روسیه فایده بسیار می آورند و روسیه به مهاجران احتیاج دارد. برای همین به نظر من تغییرات جدی در سیاست مهاجرت مثلا جاری کردن روادید و یا منع ورود مهاجران تاجیک به روسیه نمی شود.
серйозних змін типу введення віз, наприклад, або запрету на в'їзд таджикських мігрантів не послідує.
شما در یک تحقیق خود از سالهای پیش میگوید که در تاجیکستان رفتن یک جوان به مهاجرت رو مثل یک راه خط به زندگی مستقلانه میدونند و یا مثل اون که زمان شوروی کسی را به ارتش میفرستادند. به نظر شما این عقیده هنوز هست یا با گذشت سالها که شما در تاجیکستان بودید تغییر یافته است؟
من همچنان در تاجیکستان کار میکنم و تحقیقات در تاجیکستان رو ادامه میدهم و راستی گپ چند پیش هم آنجا بودم، کمتر از یک سال پیش. ما در آنجا با مساعدت سازمان بین المللی مهاجرت یک تحقیق درباره سیاتی روانی مهاجران بازگشته انجام دادیم. در واقع همین مسئله رو تحقیق کردیم که تبعیض و بیگانه ستیزی به وضع روانی و عاطفی مهاجران تاثیر میگذارد. در رابطه با سوال شما که به یک تحقیق چند سالی پیش من رفت دارد، این رو گفتنی هستم که حالا دیگر رفتم به مهاجرت رو نمیتوانیم به رفتم به ارتش در زمان شوروی مقایسه کنیم، چون سالهای زیاده سپری شدند. عین زمان مهاجرت برای نوجوانان به نظر من رسیدن به مرحله جوانمردی است. مهاجرت یک بخش مهم زندگی در تاجیکستان شده است و پیدا کردن کسی که در روسیه و یا جای دیگر تجربه کار نداشته باشد سخت است. برای نوجوانانی که مکتب رو ختم میکنند دیدن روسیه یا جالب است. من زیاد شنیدم که میگفتند که همه رفتند، من هم رفتم تا ببینم که آنجا چگونه است. وقتی برادران کلونی آنها پدرشون میروند میگویند چون اینها رفتند و پول کار کردند، من هم میروم. آنگونه که ما مردم شناسان میگویم این یک گزارش به مرحله بزرگسالی است، یعنی رفت پول کار کرد، برای اویلا آورد، برای جشن عروسی پول جمع کرد. البته این کارش قدردانی می شود. ارزش این کار نه ارزش مادی بلکه ارزش است که برای رسیدن به مرحله بزرگسالی اهمیت زیاد دارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سوال دیگر هم وابسته به تحقیقات شماست که در ناحیه اشت شما چندین سال پیش انجام دادید و شما میگید که در آن مفهوم پسر خوب و شوهر خوب هم هست که حتما رفتار پسر و یا شوهر در مهاجرت را این مفهوم در بر میگیرد. میخواستیم در این باره اندکی بیشتر بگویید.
تشکر. واقعا این سوال جالب است. این تحقیق من چندان کهنه نیست و من بارها به تاجیکستان رفتم تا روندهای مهاجرت را تحقیق کنم. بهاگذاری به ثروت و دارایی جوانان به ارزش‌های فرهنگی تاجیکان ارتباط می‌گیرد و نه فقط به مهاجرت. بهاگذاری بر اساس امکانات جوانان است که تا چه حد اویله‌های خود را از نظر مادی و مالی تأمین می‌کنند. از آنجا که امکانیت درآمد بیشتر از حساب مهاجرت است و به خصوص در دهات و کوهستان‌های تاجیکستان که کار نیست و کم بضاعتی وجود دارد، جوانان به مهاجرت می‌روند. برای همین در مفهوم پدر خوب و پسر خوب و یا مثلا برادر خوب، ثمره کاری او و موفقیت او در مهاجرت هم شامل می‌شود. مثلا بچه‌ها توانستند که برای توی پول جمع کنند و بعدن همه اطرافیان میگویند که ببینید آفرین به این پسری خوب که توانست پول جمع کرده توی خوبه برگزار نماید. میگویند ببینید چخل برگشت، جشن گرفت و خونه ساخت. یعنی در بهاگذاری مردم محلی به رفتار جوانان جنبه های زیاده است که مهاجرت در آن یک نقش مهم اجرا میکند.
اگر چون این سوال بجا باشد، حالا که با کی بیشتر احتیاج و یا ضرورت دارد، روسیه با مهاجران تاجیک و یا برعکس مهاجران تاجیک با روسیه؟
این یک سوال خوب است و به نظر من هر دو یک اندازه به یک دیگر احتیاج دارند. مهاجران برای روسیه فایده عظیم می آورند. دیگر اینکه مهاجرت این حرکت منابع انسانی است، سرمایه انسانی است. این سرمایه است که کشورها برای آن مبارزه می برند و کشورهایی که در آنجا سطح تولد کم می شود با آنها آدمان نو، عقلهای نو و خون تازه لازم است. این یک روند جهانی است. در روسیه بحران بزرگ دموگرافی ادامه دارد. تولد بارود کمتر می شود، در جنگی که پوتین در اوکراین ادامه می دهد، جوانان زیادی کشته و زخمی می شوند. از حساب مهاجرت زیاد از کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان و روسیه، آنها توانستند اندک بحران دموگرافی را پسی سر کنند، یعنی کاهش تولد را باز دارند. چرا درباره تولد می گویم؟ چون آن برای کشور مهم است، برای آنکه جوانان کار میکنند، مالیات میسپارند، از حساب پول آنها حق نفقه میدهند، پول کارمندان بوجوی را میپردازند. موجودیت گروهی بزرگ قابل کار بسیار مهم است. مهاجرت بسیار ضرور است. علاوه بر این منفعت های اقتصادی دارد. کارخانه های عظیمی که در 30 سال اخیر ساختند به مهاجران بیکار میمانند. با هر گونه کار دهنده ای که صحبت میکند میگوید پیدا کردن متخصص با تجربه مشکل است. آنها میدونند که نیروی کاری نمیرسد. آنها میفهمند که مهاجران سهم بزرگی دارند. از طرف دیگر روسیه به مهاجران تاجیک نیز ضرور است. شاید نه برای ساکنان شهرهای بزرگ تاجیکستان، چون آنها نیز با سرعت رشد میکنند. دوشنبه، خوجند و دیگر شهرها به شدت دیگر میشوند و در این جایها امکانات کار و درآمد وجود دارد. در مناطق روستایی این امکانات را ندارد و یگانه راه درآمد رفتن به روسیه و کار در آنجا میماند تا که هدفهای زندگی خود را عملی کند. برای همین مهاجران به روسیه احتیاج دارند و کشوری اصلی میماند که مهاجران به آنجا میروند. مدتهای طولانی نیز چنین خواهد بود.
و سوال آخر این است که حکومت تاجیکستان و جامعه تاجیکستان چی کار باید کند تا وضع مهاجران تاجیک در روسیه بهتر شود، چون گفتید که مهاجرت یک امر ناگزیر هست دیگر.
Мені кажеться, що і таджикському правительству, і мігрантам, і сообществу мігрантів.
Ба назари ман ба ҳукумат Тоҷикистон ва итиҳодияҳои тоҷикони Русия, ки дар шаҳрҳои гуногуни он ҳастанду зуҳур ва рушд мекунанд, зарур аст ки хомӯш набошанд. Ин муҳим аст ва муҳим он аст ки муттаҳид бошанд, садои хешро баланд кунанд. Муҳим аст андаке рафторашонро тағйир диҳанд. Муҳоҷирони тоҷикро орому сокиту хоксор ва ё ситамкаше меноманд, ки мекушанд сар баланд накунанд, то аҳволашон аз ин ҳам бадтар нашавад. این استراتژی آنها را فهمیدن ممکن است و به خصوص در حال حاضر که به آنها خطر تهدید میکند، چون فضا با نفرت آلوده است و خشونت نسبت به مهاجران تاجیک شعله میزند. ولی صدا بلند کردن مهم است. به من پاسخ پرزیدنت تاجیکستان به ولادیمیر پوتین معقول شد که گفت ما را احترام کنید. او با پوتین آشکارا چیزی گفت. این یک علامت مهم است و به نظر من مهاجران تاجیک هم باید چنین کنند. متحد شوند و در مطبوعات سخن بگویند. باید مشکلات را بگویند و خاموش نباشند. زیرا بیگانه ستیزی و مهاجر بدبینی خود به خود از بین نمی رود. این تمایل در نتیجه تأثیر نفرت و خشم بیشتر می شود. اگر ما در این باره بگوییم یک جو شویم، شاید وضع را به سمت بهتر حرکت دهیم.
Если мы будем об этом говорить, привлекать к этому внимание и как-то объединяться вместе, возможно, удастся двинуть ситуацию в лучшую сторону.
تشکر ناتالیا زوتوا، مردم شناسی روس و محقق مسائل مهاجرت از امریکا، درباره احوال مهاجران تاجیک در روسیه پس از حمله به کروکوس صحبت میکرد و هم درباره وضع مهاجرت و مهاجران.
سپردم امتحان دل جدایی برای شبها انتظارم که شاید ناگهان از در درآیی. بیا با قصد دوری با پاداش صبوری، نکن که از دل من دل ببوری. بیا شب باران و دامانی بیا با، بیا از دل ببر هوای هجران.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندری فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امروز ما حقوق‌شناس معروف تاجیک آینه‌حال بابا نظر و هست که اخیراً به سنی 75 سالگی رسید.
اوینهول بابو نظر و سال 1948 در ناحیه یوون تولد شده، سال 1971 رشته حقوقشناسی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. تا سال 1976 در اسپیرانتوره اکادمی علم ها تحصیل کرده، بعد در رشته حقوق دانشگاه دولتی تاجیکستان فعالیت و تا مقام دکان این فاکولته رسید. سال 1990 در پی تاسیس حزب دموکراتی شادمان یوسف به این حزب پیوست. سال 1994 در پی به قدرت رسیدن حکومت امام علی رحمان تقریبا برای یک ماه بازداشت شد. از سال 1996 تا 2004 به صفت مشاور نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا در مسائل حقوق بشر کار کرده است. از همان سال تا سال 2007 رهبری ریاست نمایندگی صندوق سوروس در تاجیکستان را بر عهده داشت. از سال 2007 رهبری سازمان غیر دولتی پرسپکتیوا پلوس است. بعد امضای سازشنامه صلح سال 1997، طبق سهمیه 30% مخالفین به مقام معاون دوستان کل پیشبری شد، ولی این مقام را نپذیرفت. شوهرش جنید لوی بودوف از حقوق شناسان معروف تاجیک است. دخترش پروینه بودوف رئیس انجمن دسترس کنندگان اینترنت بوده، پسرش جاوید در شورای عدلیه کار میکند. دامود و کلینش نیز حقوق شناسند. اوینهول بابو نظر و چهار نبره دارد.
با برنامه مهمونی آزادی خوش آمدید و جشن میلادتان را شاد باش میگویم. در این روزها چه لحظه های جالبی را از زندگی نامتان میتوانید یادآوری کنید؟
من در ناحیه یوون تولد شدم، در یک اویله سیر فرزند. پدرم اشتراکچی جنگ بزرگ وطنی بودن، حتی یارادار شدن. نیکه عجایب که یک اون وقت اردینای خود را نمی وقتن، اردینی بسیار داشتن میدل. میگفتیم چرا نمی کنی؟ وی میگفت که من شرم دارم از همین که برای آدم کشتن. اگر چند سنفی هفت تمام کرده بود، پاسیفیست بود. بعد میدید جنگ را. من اولین دختری هستم که از همون ناحیه به دوشنبه برای خوندن اومدم به فکولتیت حقوق شناسی. اینجا کنکورسی به حد کلام بود. وقتی که من اینجا اومدم، من مدل طلا تقدیم من پیشنهاد کرده بودن، یکی تا حال مدل گرفتگی نیستم، نمیدونم چرا. وقتی که روی خط برام اومد، نام من نبود در روی خط. برگشتم و یوان رفتم. خیلی مادرم بسیار خرسند شدن، اونو نمیخواستن که اون وقتا نمیموندن دخترای. بسیار خوب شد، گفت خرسند شدن. بعد دیرکتری مکتب داشتیم قلوف شریف، و گفت که من هیچ باوری ندارم که انشای نوشته نتونستی، اقلا پنج دمونه نوشته باشه، چهار دمونه نویسی. بعد گریف مرا مجبور آورد اینجا، اومدیم دیدیم نیست در یکانجا. بعد کفتن نام دیگر کس با انشای مرا گذرانده بودن. بعد خیلی گریفتند و این فکولتیت خوششناسی آمده بودم. اینجا آدم های ستشق قبول میکردن، آدم های که بعدی ارمیه، اساسا همه فرزند های وزیرو میخوندن اونجا. من یگانه نه، ممکن با چند نفر دیگر که ما همه خود داخل شدیم و فکولتیت خوششناسی.
دقیقا کدام سالها تحصیل کرده اید؟
سال 1966 داخل شدم، 71 ختم کردم. من از بین 85 نفر ما همکورسا بودیم، از 85 نفر من یگانه دانشجویی که با دیپلم سرخ، با دیپلم اعلی تمام کردم. من شب و روز یک جا داشتم بیبلیوتک، همین از پگاه می اومدم بیگاه می رفتم. و وقتی که تقسیمات شد، عجایب، همه پرکراتور و سود میلیتیا همه جا تقسیمات شد، من به جا نرسید. یگانه دختره که از عموما در فکولتت خوشناسی دیپلم علا گرفتم. بعد حیران شدم، بعد گفتن که خودت جویو اگر خواهی خواهی همین جرگتول را همونجا با حیران شدم. بعد خستم زیخ شدم، خستم رفتم خونه. یک روز بود که نزدی خونم یک ولگه سیاهی بدوهی ما اومد استاد. پدرم همه خیلی حیران شد، گفت که چه خیلی همه که خوندی و یک تا همینجا با همسایه داریم اسیسین تایی و یک چی هست هر سال چند کسا داخل میکند، تو جوی کور نیفتی. برای منم اینم عجیب بود. بعد برآمدم که یک ولگوها، او وقت ولگوهای همین سیاهی و مومن نبود، کم بود. بعد یک مردک برآمد گفت که شما اوینی هول بابا نظر مفتن بله، گفت که شما رجب سلطان رجبویچ منتظر است، وزیری پیشینه عدلیه. بعد وی رو یادش گرامی بود، با تهمت او را در مسکو سود کردن، حکم پران دادن او را پراندن. بعد بعدتر سودی اولی تاجیکستان و ایرا سفید کرد پورا. بعد آمدن من اما خانه با پوبیل کرده استاده بودم، همه گفت که تیز آمدن در کار، همه یک پلاش پوشیدم و دویده آمدم. عجایی باشه که وقتی که در آمدم گفت که شما با نام مخته بودن که وقتی که یک کابینت می دروید بولو پوش کشیدن در کار. گفتم می بخشید با پوچم با بفیرم کلوچ بود. بعد نگاه کرد که گفت که من همون تقسیمات با بودم اونجا، هم وقت تقسیمات و وزیرو اشتراک میکردن میگرفتن. گفت که من حیران شدم که هیچ کس شما رو انتخاب نکرد. بعد فهمیدم برای چی. من گفت میخوام شما کار بگیرم. بعد گفتم که میبخشید، نمیخوام که کار کردن. گفت که نه این خیلی نکنید، خیلی با شما چند روز دیگر فکر کنید. بعد گفتم چی کار کنم بی کار. بعد اومدم به یادم رسد که نیزورما ظریفه اون وقت یونیشنی پرلمان بود، کتبی تکه بود بفکرم وزیرم کجایی با هست فراموش کرده استودم وزیرم بعدی کووید نمیمونن در اومدن که. بعد تلفن کردم گفتم که یک بار دروغ گفتم، گفتم که میبخشید، اما گفتم کجا ما گفتم، گفتم وای قبول نمی کند کدام سال. و من ژورنالیستم، من میخواهم که با اونو یه صحبت کنم که. وای گفت از که در اومدم. گفتم که من فکولتت خوشناسی را الان تمام کردم، دیپلم سرخ گرفتم، یکمین دختری که از همون یوان همینجا خوندنی اومدم. من از جای کار نیست دیگر، اومد دختری وزیر و سه قطعی به زور میخوندن، دو قطعی همش صاحبی کار. بعد هم خیلی استود نگاه کرده و تلفن را برداشت، فلوت بابا جان افته زنگ زد، ریکتوری دانشگاهی میلیده. بعد گفت که همین سال گفت چند نفر فکولتت خوشناسی رو تمام کردن؟ اون گفت که نه از بیادم نیست، ممکن 80-90 کس. گفت که چند نفری همین رو دیپلم سرخطی تمام کردن؟ گفت که بیادم نیست، من حاضر میپرسم بعد 2-3 دقیقه زنگ میزنم. بعد وای چه زمان بود بلنگو یک زورم سری پوه. گفت که نینه زری پوه نمیگفت از وای کس، نینه زری پوه نگفت، یک نفر. گفت که نامش هست؟ گفت که ها باب نظر. وای حالا تقسیمات کجا تقسیم کردید؟ گفت که مینوس ماندگی است. گفت که این چی بی عدالتی است، این چی گپ هست، یک دختر کوهستانی رو شما همی خلوه میکنیتون. این گفت که تیزه که این مسئله حل کنیتون، تیزه که. گفت من بعد یک روز شما زنگ میزنید. او مایلش نیه نظری پامنه گفت وای کد. بعد و دیکن، همون دیکن فکولتت خوشناسی نمیخوند مرا با کار بگیره، مرا فایرو کرد. فلوت بابا جانوف دیکن فایرو کرد، گفت چرا این کار با نگرفتید؟ همین خیلی خیلی کرد که ما یک کس گرفتیم. وای کس کی است؟ گفت که یک سودیه از رایون روحی اوهان روس. و گفت که همه روسه که شما نمیدونید و یک کار تا گرفتید، کادر خدا مانا نمیگیری. بعد یک 10 روز او خانمی روسا سودیه را با زیادکا با پورا محکم کردند. بعد مرا خیلی گرفتن فکولتت اسیسینت. یک هفته نه مدیر کافیدرا قتیم گپ میزند، نه دکان، نه یگون تاش. اماش که این زوری کتی اینجا اومد گفته. یکمین امتحان هم با وقتی امتحان میگرفتم اومد، همه بیلیتی همه همه شا ایروی ستول پیش سودین تو دا گریف پرتفتم دیکن.
این نشانی زیدیتشون بود؟
بعد درست گفت اگر پیش سخت گفت زدم همون پروفیسور دکو همین اکادمیک پروفیسور گفتم همین از خدا گفتم همین فکلته درفتم خونه بعد سه چه روز بود که مدیر کپید و داویده رفت و التیموس و گف شده استود از تو بیو اکتر گف بنامان یعنی که هم فکلته خوشناسی ده بعد کار کردم هم فکلته با وای بدم انتخابات شد پنج کس بودیم بین پنج کس با همون من هفتاد فایزی اوزو رو گرفتن عجایب انتخاب بودن بعدی هم بسازی پگوی بیایم فکولتیت چپا کردین همه جای کندیانه وای کردین
در این فکولتیت چند سال کار کرده اید؟
اونجا از سال 71 قریب 20 سال کار کردم سال باشو بیادم نیست 66 تا 70 ها دیکنی از سال 89 تا 93 که بعدی که حبس کردن از امو فکولتیت رفته مرا گرفته رفته بودن حبس کردن عجایب که وقتی که اومدن تن قطعی مرا گرفته رفتن از فکولتیت از هم عجایب که اونجا یک نفر بود و یا بعد پراندن یک بودیوی که بسیار وای بود سخت بود همو فکولتیت بود اومد از در و همش به هوش پنج اومد پیش من مثلا اخی یگون کوری کنترلی نه نوشتی یگون چی نه نوشتی این چی من تو بابا میمونم همین میپرونم گفته وای کات خیلی استودنت همش بر اومدن و چی کردن بعد تو سال 93 قریب دو ماه در حبس بودم حبس در سیزو در بعد با پنج سال دیگر حبس خانگی بودم بعد در اون گاب زد وزیری کارهای خارجی تاجیکستان که منم این کس رو آزاد کردیم پریزیدنت گفت که خاین خطا کرده است و نوای کرده است همون دوره حیات ما با بهترین حساب میکنن با چوربانوف چیناس شدم دومودی بریجنی و پریمیهی حالی دومود نبود پریمیهی دولتی رو گرفته بود و در همون نیجنی تگیل او هم حبس شده بود بیرور میروفت من رفتم اونو مرا زنی دکاوریس میگفتن چند وقت رفتن از شوهرم که اونجا بود یعنی که بعد مرا با او بی سی گرفتن برای اون که وقتی که آزاد کردن خونی من 19 تا کنگرسمنای امریکا اومدن وقتی که از کودیرا وای بود سفیر بود 19 تا با رئیسی همون وای انا کنگرسی امریکا خونم اومدن همین خونه اومدن همین وای باید با پرزیدنت وو میخوردین یک بود که گردی خونه را سالده تو انا متاسیکلوی وای او اومدن اس کدیر گفت که وای اومده استودان گفت من همین 6 استولر داشتم وای 19 کس جوی شیشتم نبود بعد همین خیلی وای کردن و من پرسیدن که شما دموکرات چرا با اسلامیستو یک جوی شدید من گفتم من چه خیلی گویم چند وقت شما اینجا خونی من با میشید گفتن که یک ساعت بعد میریم بر همونو صحبت میکنیم اویدی شما بعد من گفتم که بیایید گفتم یک راهی آسانش هست که فهمید که من اسلامیست نیستم یک شیشه عرقی وی داشتم کلونی اسمیر نفسکو آوردم ششتا چی داشتم پیاله های آوردم همه شرختم ساعت 9 هست گفتم بیایید برای دموکراسی می نوشید نوحی سحر گفتم که بیایید برای وای می نوشیم برای دموکراسی برای حقوق انسان برای همه خیلی نگاه کردن گفتم نه شما وای نیستید اسلامیست نیستید یک حیاتی وای شده یک دختری کوهستانی که از عقب هیچ کس نبود کتاب نبود در همون حتی همین تقدیر با بسیار شخصیت های عجیب و خوردن Сахаров, Немцов, Новодворская. Ман бой авалин нафаре будам ки гурустнаги элон кардам барои шавара. Рафтам назди идори КГБ баштам. Бад пет ки занг зада Тохир Рахмати вай будан, ректор будан. Фа био ин чикор карда исто даст. Вай гутас ки вай гапи мои намегират. И ту че ректори гута вай кардаст. Бад хай мара дар овардан. جانشینش گفت که ما حاضر تیاد دیوانه گفته کوکتوش میفرستانیم. من گفتم نه خطا میکنید. من پیشکی اول رفتم از دخترها حجت گرفتم که من یکم وقت کسلی روحی نشدگیم. گفتم صد دونه از دست یارو دوستم ده. با دیگه همه خیلی پرلمان آمدم. یعنی که یک حیات بود که همون وقت که همون سیستم زور بود مبارزه بردن ممکن بود با همون سیستم. تصور کنید که وقتی که می دروید شما را مثلا در حق آدمی وزیر مثلا نظام ظریف و سلطان رجب همه قبول میکنند. حضور نزد یک رئیسی حکومت در اومدن چند روز می دوید.
تشکر برای صحبت و ارزومند سلامتی و کامیابیاتون هستیم. در اینجا برنامه مهمونه آزادی از رادیو آزادی رو با پایان می بریم و تا برنامه دیگر خدا نگهبان شما. جوی استنالان در آبشار.